سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر میکند. رینا امیری شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این فرمان‌هایی که طالبان صادر میکنند دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می‌دارد و به کار و روزگار هم افغان‌ها آسیب می‌رساند. خانم امیری افزوده که برای رهایی افغانستان از انحصار به کمک‌ها و فقر باید این سیاست‌ها تغییر کند. پیش از این سیگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که چریک‌های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. جبهه آزادی افزوده که در این عملیات پوسته را هدف قرار دادند که به گفته این جبهه هفته گذشته تعدادی از شهروندان را به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی سابق محاکمه صحرایی کرده و 1 تن را از ناحیه چشم معلول کرده بودند. تا کنون فرماندهی امنی طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان نداده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده اندوها و سکه‌های افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است. این وزارت روز شنبه 9 مارچ در خبرنامه گفت که این کمیسیون و تیم‌های تکنیکی مرکز و ولایات دستور داده تا املاک غصب شده اندوها و سکه‌های افغان را تثبیت کنند. در 2 سال گذشته پس از شکایات مکرر سکه‌ها و اندوهای افغان، مقامات طالبان بارها وعده استرداد املاک آنها را دادند، اما تا اکنون این مشکل را حل نکردند. یک نهاد فعال در زمینه تعلیم و تربیت میگوید که بیش از 500,000 کودک مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. نهاد موسوم به الف اعلان روز شنبه 9 مارچ اعلام کرد که 570,000 کودک از 5 تا 16 ساله افغان در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان به مکتب نمی‌روند. و گفته این نهاد، این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که پس از ماه اکتبر سال گذشته از پاکستان اخراج شدند. بر اساس گزارش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، تا اکنون حکومت پاکستان بیش از 500,000 مهاجر افغان را از قلمرو خود اخراج کرده است. پس از آن که مردان مسلح بیش از 200 متعلم و معلم را در شمال غرب نایجریا ربودند، رئیس جمهور این کشور نیروهای نظامی نایجریا را به آن منطقه اعزام کرده است. روز پنجشنبه 7 مارچ افراد مسلح ناشناس به قریه در ولایت کادونا در شمال غرب نایجریا حمله کردند و از 200 تا 280 متعلم و معلم یک مکتب را ربودند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این دومین بار در جریان یک هفته است که متعلمین در این کشور پر جمعیت افریقایی ربوده و به گروگان گرفته می شوند.
سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود. سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در 20 دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود، پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی با پرسش‌های فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ داده. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارک کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما به افغانستان زندگی میکنم. برای همینجا به پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لقمه نونی.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
برادری با ما زنگ زد. برادری با ما زنگ زد گفت الیاس از تیر از پول پارک کرده، وضع کرده همینطور. من برادری بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم به ایران، حالی امروز به تهران رسیده. جنازه الیاس به تهران بود. در روز روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان تینجی با بزرگ کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزرگ خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
با افغانستان بند مینفش. ولسوالی اومی بود و قریه بند مینفش.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه، قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی کی کجا چی چطور چرا چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بده، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هول میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیر شدیم و هولش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله 28 بهمن ماه، رسانه های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال
بله.
برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه ها رو، خیابان ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده، و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر کانکس
یک اتاقک هایی هستن که اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان، هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که من دیدم آمده، متأسفانه در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی، یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله بله، خب معمولا پاکبان ها وظیفه شون این هستش که خیابان ها رو تمیز بکنن
و زباله ها را معمولا جمع آوری میکنن و از این قبیل
و خیلی هم جوان سخت‌کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله‌ای که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هول داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تأثیر نبوده بر اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هول داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. همونطور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج از بیان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیصلاح هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میرن. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس، و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو، هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچون رویدات ها بسیار زیاد بودیم، به خاطر که اکثر جنازه هایی که در همچون موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم، و چی هم حرکت هایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن، و داستان بسیار تلخی که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020 تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق برین میفته که متاسفانه اونا هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه برین پرداخت نمیشه، و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اینا رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونا بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن، و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنن یا دعاوی باز کنن. و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلف جواب ده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن، و این حقیقتا یک چالش بسیار بزرگیه. به این معنی که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیز ما که صحبت کردم سخت کوش ترین مردمایی هستن که میرن از اونجا پول پیدا میکنن برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنم، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته، ایرانی ها در بسا موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یه چیزی که بیشتر جناب سادات، ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغان ها خب شک وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن، اونها به گونه غیرقانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن، متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سواله و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفحه که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی، انمو تخلص پدر سختر به تو میدن. در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نمشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حال هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات، وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها آمد، در هرات کمیسیونی تشکیل شد، معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از اینکه بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمداری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند
داشت. تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که با کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد. آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده، به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موزه پایی میشن.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشت؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کردن که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا دوستانه به نظر میرسه. آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت‌ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطر که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهای هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم، و همچنان صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جای نمیرسه، و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از اون ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها اما حق حقوقی که یک کس میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به اما تجربه که شما دارین، سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین، در بخش حقوق بشری با مهاجرین حتماً یعنی در تماس هم بودین و اینها، خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستم تمام دردها و رنجها و مصیبتها رو تحمل کنم، نان تحقیر پناهندگی بخورم و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران بالایشان وارد اونا رو هم برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم، و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاهی داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه و یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقع به شما بگم خیلی از جوان ها اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنه. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر دره میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرن و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم، همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابراین جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناهار بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و ایلیاس های زیادی را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبا و قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاده از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاید افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاده هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بوده مسئول جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان، اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردند، به دستمزد پایین افغان ها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردند و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی، به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغانها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رای گیری ازشون استفاده بکنن.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیشبینیتون چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از این که بتونن کار کنن در افغانستان. بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتاً وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندک که حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفجوی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. از نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گرفته تا پیوستن سویدن به ناتو و کنسرت در انگلستان به مناسبت روز جهانی زن با اشتراک الهه سرور آوازخوان جوان افغان به شما خواهیم گفت.
تال ده پزنگی زما ده مرغ که تو ده گما تال ده پزنگی زما.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ششم ماه مارچ در نیویورک بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در حال حاضر علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را به عهده دارند. نمایندگان این کشورها همه بر رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند.
Rich because they don't comply with so many international standards.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان استدلال می کنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و حکومتشان هم همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، تا کنون هیچ کشور حکومت سرپرستشان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در بخشی از نشست شورای امنیت، تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را مهم خواند.
and international community.
هنوز روشن نیست که نماینده ویژه چه زمان معرفی خواهد شد، اما طالبان مخالفتشان را با تعیینش ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست، اما برخی از افغانها از تصمیم گزینش این نماینده استقبال می کنند. اختلافات فزاینده درونی میان حاکمان فعلی افغانستان به نظر می رسد. این در گزارش به نقل از آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد آمده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه منتشر شد گفته شده که طالبان پس از 2.5 سال قدرت با تحکیم مدیریت در بخشای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافتند. اما به گفته گوترش به نظر می رسد که طالبان با اختلافات روزافزون درونی بر سر مسائل کلیدی حکومتداری، از جمله اجرایی کردن ممنوعیت تولید مواد مخدر روبرواند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان گوترش تبصره نکرده، اما پیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه جنوری امسال هشدار داد که تفرقه و اختلاف حکومتشان را سرنگون خواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرده، اما تفاوت نظر را یک امر معمول خوانده بود.
نه، در دوم اول امیر المؤمنین حفظه الله هغه د ټولو رهبر ده او د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بد ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري، د هغه حکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازمه وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو نه خلاف کوم حکم نه کوي څوک ورسره خلاف. البته د مصالحو موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحاتو موضوع دا جلا ده. هر اداره کې ستونزه وي باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډېر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډېر وشي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤولین ټول دغه تکراروي، باید د خلکو سره ښه وضعیت لا ډېر شي، د خلکو حقوق ورکړل شي، څوک کیله ونه کړي.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 11 فوریه پارسال هنگام یک سخنرانی ظاهراً رهبر طالبان را به انحصار قدرت و زیان رساندن به اعتبار طالبان متهم کرد. 4 روز بعدش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک سخنرانی دیگر گفت که طالبان نباید متکبر و مغرور باشند و باید همیشه به تقاضاهای مشروع ملت پاسخ دهند. به همین ترتیب شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با صراحت گفت هر فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر می شود اگر به گفتش اساس شرعی نداشته باشد باید پذیرفته نشود. او با اشاره به آموزش دختران گفت که دختران حق آموزش و تحصیل دارند، اما سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان تعلیم را مباح خواند. در روز جهانی زن، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار پایان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شد. در بیانیه یونما آمده است که اگر حاکمان محدودیت‌ها را دور نکنند، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیشتر وجود دارد. بر زنان سرمایه گذاری کنید موضوع امسال روز جهانی زن است. در بیانیه یونما به نقل از روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در افغانستان آمده است که در این کشور بر زنان سرمایه گذاری نه، بلکه عمدن به آنها صدمه های شدید وارد می شود، اقدامی که به گفتش به ایجاد مانع در برابر صلح و رفاه می انجامد. در این حال دیدبان حقوق بشر می گوید که برابری جنسیتی به عنوان هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دست یافتنی نیست. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که بدرفتاری های طالبان در افغانستان عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است.
بدرفتاری های طالبان در افغانستان یک عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است. این یکی از نکات است که ما کوشش کرده ایم با آن اشاره کنیم. با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، پیامدهایی به حقوق زنان در همه جا دارد.
شماری از زنان افغان در نشست‌های مختلف به مناسبت روز جهانی زن، خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. شماری از اعضای جنبش همبستگی زنان افغان با پوشاندن صورتهایشان در ویدیوی از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان در افغانستان خواندند، انتقاد کردند.
من را حذف نمیتوانی، حذف من غیر ممکن است.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های آنها بر زنان و دختران، زنان به جاده‌ها ریختند و اعتراض کردند. اما حالا که بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، دیگر از اعتراضات خیابانی زنان خبر نیست. شماری از معترضان زن در جریان اعتراض‌ها بازداشت و به زندان فرستاده شدند. گزارش شده است که هنوز هم شماری از زنان از جمله منیژه صدیقی در زندان‌های طالبان به سر می‌برند، اما آمار مشخص در مورد آنها وجود ندارد و طالبان هم از تبصره در این مورد می‌پرهیزند.
بله، ما پارسال در اینطور روز به کنج زندان و زندان تاریک طالبان بودم، با شکنجه روحی و عذاب روحی و شکنجه جسمی. گرچه روز گرامی داشت از زن بود، اما ما پشت میله های آهنی زندان بودم.
آنسو ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. او این سخن را در 4 مارچ هنگام سخنرانی در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ابراز کرد. حکومت طالبان به جای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 سرگرم گسترش مدرسه هاست، مراکزی که در آن به گفته طالبان علوم دینی آموزش داده می شود. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مدرسه های ثبت شده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. در گزارش جدید انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، که به روز 4 به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، آمده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارد. بر اساس گزارش، از میان این مدرسه ها بیش از 6000 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه هم برای دختران اختصاص یافته. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 بیش از 2400 تن از این مدارس فارغ شدند. بر اساس گزارشات، در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری به شمول پانتون‌ها و مراکز آموزش‌های مسلکی به مراکز دینی یا مدارس مبدل شدند. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر پارسال در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته. بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده شد. خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 مارچ در مراسم در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کردند. در این مراسم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. در ادامه آمده که خانم یعقوبی در سال 2008 با همسرش برای آموزش و توانبخشی افراد کم بینا در افغانستان سازمان رهیاب را بنیانگذاری کرده. افزون بر یعقوبی از افغانستان و بلوچ از ایران، 10 زن از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا هرزگوینا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا نیز جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. ولایت‌های بدخشان و تخار واقع در نزدیکی تاجیکستان یکی پای دیگر صحنه انفجارها بودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انفجار نخست یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را در 15 ماه اوت تکان داد. فرانس پرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده که این رویداد تلفات نداشته. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس حکومت طالبان در بدخشان به فرانس پرس گفته که مواد انفجاری کنار جاده در نزدیکی پایگاه منفجر شد. کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. 2 روز پس از این رویداد شهر طالقان مرکز ولایت تخار هم صحنه انفجار بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرد که نیروهایش موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیکی ساختمان ولایت تخار هدف قرار داد. این جبهه در خبرنامه گفته که در این رویداد 3 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم هنوز در این مورد چیز نگفتند.
ویلی چی چیز مفجوان که بودیت مختق کردی
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
2 مقام حکومت طالبان به قطر رفتن، جایی که در 18 و 19 ماه فوریه نشست بین المللی در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه هدف از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و فصیح الدین فطرت لویدیرستیز حکومت طالبان به قطر را اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی آن کشور خواند. حکومت طالبان گفته که مجاهد و فطرت با شیخ تمیم بن حمد آسانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد یعقوب مجاهد در سال 2022 نیز هنگام دیدار از قطر با امیر آن کشور ملاقات کرد و از مقام‌های قطر خواهان کمک در بخش پرداخت معاش، یونیفرم و وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایط و امور صحی طالبان شده بود. قطر ظاهراً رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند بار میزبان مذاکرات آنها هم بوده. محمد بن عبدالرحمن آسانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیدار کرد. سویدن به روز پنجشنبه 32 عضو ناتو شد. در مراسم سویدن اسناد پیوستن به ناتو را به ایالات متحده سپرد. ایالات متحده نیروی پیشتاز پیمان ترانس اتلانتیک است که وعده امنیت مشترک به همه را می سپرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پیوستن سویدن به ناتو استقبال کرد. در حضور اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن که به عنوان مهمان در سخنرانی سالانه خطاب به ملت جو بایدن حضور داشت. کریسترسن در واشنگتن پیوستن کشورش به ناتو را یک گام بزرگ توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیوستن سویدن به ناتو گفت که پیش از دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین در فوریه 2022 کمتر کسی انتظار داشت که سویدن و فنلند به ناتو بپیوندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عضویت سویدن به ناتو را ستود و گفت که یک کشور دیگر در اروپا از شر روسیه در امان قرار گرفت. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن فوراً برای پیوستن به ناتو مشترکاً اقدام کردند. فنلند در 4 اپریل پارسال به ناتو پیوست، اما تلاش سویدن برای کسب عضویت ناتو از سوی ترکیه با موانع روبرو شده بود. روسیه در واکنش به پیوستن سویدن به ناتو وعده اقدامات متقابل سپرده، خصوصا اگر نیروها در سویدن مستقر شوند. قرار است بیرق آبی و زرد رنگ سویدن به روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل به اعتزاز درآید. برمیگردیم به روز جهانی زن. به همین مناسبت الهه سرور آوازخوان جوان افغان با جمعی از هنرمندان کشورهای دیگر در کنسرت در انگلستان هنرنمایی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفته که هدفش رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان است. بیایید مصاحبه ستار فروغ با بانو سرور را اینجا ببینیم.
سلام بر شما، ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. بله، به تاریخ 9 مارس در شهر لندن در سالن شوردیش تاون هال یک برنامه‌ای برگزار میشه که شبیه فستیوال است.
کی‌ها در این جشنواره کنسرت اجرا خواهند کرد مشخصا؟
من هستم همراه گروه موسیقی که شامل 4 نفر هستیم از کسایی که همراهشون کار میکنم. من یک بندی دارم به نام جرنیوم، به نام شمدانی، که اعضای از این بند از کشورهای متفاوت هستند. و
الهه جان، چرا شمدانی؟
شمدانی، گل شمدانی خیلی در فرهنگ ما خیلی محبوب است و محبوبیتش، یعنی علاقه شدید من نسبت به این گیاه از جای شروع شد که مادرم خیلی علاقه زیادی داشت و وقتی من در انگلیس آمدم احساس کردم که شبیه یک گل شمدانی هستم، چون گل شمدانی میتونه در بدترین وضعیت، در چه میدونم، چون آفتاب دوست دارم ولی اینجا آفتاب نبود و گل شمدانی را اگر یک شاخش بگیرین، یک جای بذارین، یک کمی آب برش بدین، یک ذره بهش برسین، دوباره گل میکنه و شاخ و برگ میدن.
چند آهنگ قرار است الهه جان خودت اجرا بکنی در این کنسرت؟
25 دقیقه پرفورمنس خواهم داشت که فکر کنم نزدیک 5 تا آهنگ، اگر هر آهنگ
بله
5 دفعه باشه. 5
خیلی خوب. آیا ممکن است که یکی از آهنگ هایی را که قرار است در کنسرت بخوانی اکنون برای ما زمزمه کنی؟
بله، یک آهنگ ما پارسال یاد گرفتم. یک پروژه داشتم که میرفتم در مکاتبی که مهاجرای افغان تازه آمده بودن و بچه هایشان در اون مکاتب ثبت نام کرده بودن و من یک سری آهنگا را یاد گرفتم، آهنگای کودکارا که میرفتم در این مکاتب و برای طفلا اون آهنگا را یاد میدادم که اونا هم بتونن بر همسنفیهشان یاد بدن. شعرش اینطوریست، یعنی همو ملودی آهنگ قسمیست. بودهی بودهی تال را که، بودهی بودهی تال را که، تال ده پم سال را که، تال ده پزنگی زما ده مرغ که تاو ده گما، تال ده پزنگی زما ده مرغ که تاو ده گما.
سپاس الهه جان. انتظار شما چیست که در این جشنواره و در کنسرت شما به خصوص چی تعداد از مردم به ویژه افغان‌ها شرکت خواهند کرد؟
راستش افغان‌ها در سر تا سر انگلیس زندگی میکنن و اگر فکر میکنم که بیاین افغان‌ها، ولی مطمئنم هستن کسایی که به حقوق زن و چه میدونم آگاه هستن به ای که چنین برنامه هایی و حضورشان در چنین برنامه هایی میتونه که یک توجه خاصی را نسبت به افغانستان جلب بکنه و امیدوارم که مردم بیاین.
بسیار خوب. الهه جان، برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به ویژه طی بیش از 2 سالی که طالبان بر این کشور حاکم شدن، شما چی کردین؟
من راستش خیلی آدم اینفلوئنشال چه میدونم مشهور و کارگر به صورتی نیستم، ادعایشم ندارم، ولی تنها کاری که از دست من برمیایه و انجام میتم اینمی کار هنری است. آهنگ میخوانم، موسیقی ریلیس میکنم، اگر در استیجی باشم درباره افغانستان و زنان افغانستان صحبت میکنم. این کاری است که از دست من برمیایه و به نظرم هر کسی اگر در هر حدی در توانش هست بتونه کاری انجام بده، به نظرم خیلی مفید است. به هر حال به نظر من مشکل افغانستان خیلی یک مشکل فرهنگی است و هنرمندا خیلی باید مسئولانه کار بکنن و مردم هم هنر را، حالا نه فقط موسیقی، در بخش های متفاوت سپورت بکنن، حمایت بکنن، چون خیلی مهم است که ما بتونیم جامعه را در جامعه که در حال حاضر هنر و موسیقی غیرقانونی است بتونیم رشد بدیم، قدرتمند بسازیم از طریق پیام هایی که از طریق کار هنری خود میرسانیم.
سپاس. برای که مخاطبین ما بیشتر در مورد کار فعالیت شما بدانند، در آخر بگوین الهه جان که سرگرم چی کار فعالیت فعلا هستین و چند سال است که در لندن زندگی میکنید؟
من نزدیک 11 سال میشم در لندن هستم و از کارهایی که میکنم موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم بیشتر و 2 تا بند دارم. یک بند است به نام کفایان الهه سرور و یک بند است به نام جیرنیومز که هر دوی بند در واقع یک شمال لید میکنم، یکی دیگهش یک پروژه کلابوراتیو است و آلبوم ضبط میکنیم، کنسرت میریم، موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم و اجرا میکنم.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.